أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على
محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب بحث ما در قاعده لا ضرر گفتیم در چهار مرحله واقع میشه. مرحله اول مدرک قاعده لاضرر بود، بیان کردیم. مرحله دوم مفاد قاعده لاضرر بود که بیان کردیم. مرحله سوم هم برخی از تطبیقات اختلافی قاعده لاضرر بود که با تطبیق چهارمی که بیان کردیم بحث هم تموم شد. مرحله آخر بحث در قاعده لاضرر تنبیهات قاعده لاضرر هستش، اموری که اصولیون به عنوان نکته و تذکر در قاعده لاضرر بیان میکنن. 4-5 تا تنبیه دیگه بحث قاعده لاضرر تموم میشه. تنبیه اول که بحث مهمی هم هست، اشکال مشهوری هستش، اینه که گفتن آقا شما چرا میگین ما یه قاعده ای داریم به نام قاعده لاضرر در اسلام که شارع میگه حکم ضرری در اسلام جعل نکردم من، حکم ضرری در اسلام جعل نشده، شارع نمیخواد مکلفین در مشقت و ضرر و سختی بیفتن، در حالی که ما میبینیم این همه احکام ضرری خود شارع جعل کرده و احکام ضرری اینقدر تعدادش زیاده که گاهی وقتا آدم میگه تخصیص اکثره، چون اکثر احکام ضرری مشقت داره، چون تکلیف اصلا اسمش روشه دیگه، چیزی که کلفت داره. خب بعد اختلا کلفتش معمولیه، بعدی تکالیف هست که در واقعا زحمت داره و ضرریه. شما از زکات حساب بکنی، خمس حساب بکنی، جهاد حساب بکنی، باب حدود و قصاص و دیات و تعذیرات و اینا همه ضرریه دیگه. اون باید دیه بده، این باید حد جاری بشه، اون باید اردن بود رو شما داده. باب طهارت و نجاست چقدر احکامش ضرریه؟ ها طهارت و نجاست چرا ضرری باشه؟ چون یک استخر آب مضاف باشه یک قطره خون بیفته همش میشه نجس دیگه، این ضرر از این بیشتر نداریم دیگه. الان کارخونه جاتی هستش که مثلا آب میوه چی یه قطره نجاست بیفته بعد بگه همش میشه نجس. خب اینا همه احکام ضرریه، پس چرا شما میگین لا ضرر و لا ضرار فل اسلام؟ این احکامی که خودش ضرره بر مکلفین لازم میاد شما چی جواب میدی؟ لذا این اشکال اینطوری مطرح کردن که قاعده لا ضرر به خاطر تخصیص اکثر قابل عمل کردن نیست، چون این قاعده لا ضرر و لا ضرار فل اسلام خیلی تخصیص خورده. لا ضرر الا خمس اشکال نداره، لا ضرر الا باب قصاص اشکال نداره، لا ضرر الا این که باب دیات و جنایات و اینا اشکال نداره. خب اینا این همه تخصیص خورده، پس تهش چی موندش دیگه؟ تهش قاعده لا ضرر شما کجا جاری میکنی؟ فقط اگه آب وضو برای ضرری باشه مثلا میگیم برو تیمم بکن، اگر روزه برای ضرری باشه مثلا میگیم واجب نیست. تهش قاعده لا ضرر شما تو باب وضو آخرش جریان میدی و باب روزه. پس ما یه قاعده ای نداریم که هر جا حکمی ضرری شد با لا ضرر بیایم چیکار بکنیم اون حکم رو برداریم، نه، چون تخصیص اکثر لازم میاد، چون این قاعده خیلی تخصیص خورده، پس این قاعده قابل التزام نیستش. پس این اشکالیه که به قاعده لا ضرر شده که ما احکام ضرری در اسلام خیلی داریم، لذا نمیتونیم به این قاعده به عنوان یک قاعده عمل بکنیم، چون قاعده اگر بخواد قاعده باشه باید چی باشه؟ عمومیت داشته باشه، حداقل 100 مورد شامل بشه، حالا دو تا هم تخصیص بخوره اشکال نداره. نه اینکه شما یه قاعده ای داره که از 100 تا حکم 70 مورد چی شده؟ تخصیص خورده. خب همین رو بعد ما اشکال جواب بدیم دیگه. چطور میشه خود شارع گفته باشه لا ضرر و لا ضرار، از این بر خود شارع احکام ضرری برای ما جعل کرد؟ بعد یک جوابی بدیم که نه این احکام ضرری مثلا نیست یا تخصیص اکثر لازم نمی آید. خب مرحوم آقای خویی در مصباح الاصول اشکال رو اینطوری مطرح کردن به نقل از شیخ انصاری، عبارت مصباح اینه: ذکر شیخنا الانصاری ان کثرت التخصیصات الوارده علی القاعده لا ضرر بالاجماع و نصوص خاصه موحنه للتمسک بها فی غیر الموارد المنصوص علیها والمنجبرت به عمل اصحاب. کثرت تخصیصاتی که وارد شده بر قاعده لا ضرر که تخصیصات از کجا فهمیدیم، ما با اجماع و نصوص خاصه، این موجب وهن تمسک به این قاعده می شود در غیر مواردی که روایت داریم یا در غیر مواردی که مشهور عمل کردن. پس به قاعده لادره کجا باید عمل بکنیم؟ فقط جایی که روایت داره یا جایی که مشهور عمل کردن عمل میکنیم، اما در بقیه موارد حق عمل کردن نداریم، چون ما چنین قاعده ای نداریم. چرا چنین قاعده ای نداریم؟ چون این قاعده با کثرت تخصیص از قاعده بودن چی شده؟ افتاده. خب احکام ضرری کجا داریم؟ میگه آقا احکام مجعوله در باب ضمانات. باب ضمانات همش چیه؟ ضرریه دیگه. باب حدود ضرریه، باب دیات ضرریه، باب قصاص ضرریه، باب تعذیرات، کلها ضرریه. همچنین تشریع خمس، خمس ضرریه دیگه، مردم خمس رو میدن دیگه. زکات، حج، همه ضرریه. جهاد ضرریه. ما کونه ها مجعولتن به ضرر. این همه ما احکام داریم که اینا جعل شده، همش ضرریه. پس چرا شما میگین لا ضرر بلا ضرار فی الاسلام؟ همچنین حکم به نجاست ملاقی، یک نجاستی تو آب قلیل بیفته، تو آب مضاف بیفته، این اصلا مسقط مالیتش میشه. یک استخر آب پرتقال باشه، یک قطره خون بیفته، همش میشه نجس، مالیتش از دست میده. با اینکه چنین امری در اسلام ثابته دیگه، ما قائل به نجاست ملاقی هستیم در آب مضاف. و همچنین احکام دیگه ای داریم که اونا هم ضرریه. پس ما خرج من عموم القاعده اکثر من ما بقیه تحت ها. چی تحت قاعده باقی مون آخه؟ جز دو سه مورد که روایت داریم، باب وضو و روزه و اینا، دیگه چیزی تحت قاعده باقی؟ اکثر احکام اسلام ضرری. و چون که تخصیص اکثر مستهجن است در کلام، فلا مناسمی به این که ما التزام بشویم. ضرر منفیه در روایت یک ضرر خاصیه که شامل این موارد نمی شود تا اینکه اشکال تخصیص اکثر پیش نیاد. پس ما باید بگیم لادرر چی؟ لادرر قاعده عام نیست، یه قاعده یه که پیامبر تو دو سه مورد تطبیق داره، مثل قضیه سمعت ابن جندب و اینا. و الا شما نمیتونی هر جا بگی یک حکمی بر مکلف ضرری بود بگی لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. چرا؟ چون ما احکام ضرری در اسلام بیشتر داریم و این باعث تخصیص چی میشه؟ اکثر میشه. خب این اشکالیه که مطرح شده. اصولیون کوشیدن هر یک از این اشکال چیکار کنن؟ جواب بدن، جواب بدن که در این جواب ما به چی برسیم؟ که قاعده لادره قاعده هست، قاعده میماند. این که تخصیص خورده این مضر به تمسک به قاعده لادره نیستش. مرحوم شیخ انصاری در رسائل یک جواب داده. جواب ایشون چیه؟ گفته چون همه این تخصیصا، این احکام با یک عنوان از تحت لادرر خارج شده، این تخصیص اکثر لازم نمیاد. چرا؟ چون لادرر و لادرار فی الاسلام، میگه ما ضرر در اسلام نداریم. این قاعده ای. این تخصیص ها همه یک عنوان داره، انگار یک تخصیص بیشتر. خب این تخصیص ها یعنی چی؟ یعنی شما اینا خمس و زکات و دیات و قصاص و اینا رو همه رو میتونید تحت یک عنوان جمع بکنید، الا تکالیف اجتماعی. مثلا عنوانش چی باشه؟ تخصیص تکالیف نوعیه و اجتماعی که تو اجتماع لازمه باشه، اونا رو شارع جعل کرده، گرچه بر بعد یا چی لازم بیاد؟ ضرر لازم بیاد. یعنی شارع آمده تو جامعه اسلامی قصاص رو جعل کرده، گرچه اونی که داره قصاص میشه برای ضرره، ولی برای کل جامعه چی؟ منفعت داره. خمس و زکات برای کل جامعه نفع، گرچه ممکنه اون کسی که داره پرداخت میکنه برای ضرری باشه. دیات، باب ضمانات، اینا احکام اجتماعی به اصطلاح، اینا گرچه برای بعضی ها ضرر باشه، ولی برای کل جامعه چون منفعتی اشکال نداره. لذا قاعده لا ضرر یک تخصیص بیشتر نخورده. ما ضرر و ضرار در اسلام نداریم مگر تکالیف اجتماعی، یک عنوان، یک تخصیص بیشتر نخورده. پس ما تخصیص اکثر لازم نمیاد. انگار من چی گفتم؟ اکرم العلماء الا الفساق. تخصیص اکثر این؟ من تحت علماء چند تا بردم بیرون؟ از تحت علماء یک عنوان فاسق رو بردم بیرون. حالا ممکنه فاسق چند نفر باشه؟ 50 نفر هم باشه، کسی نمیگه اینجا تخصیص چی لازم میاد؟ اکثر لازم میاد. پس تخصیص اکثر کجا لازم میاد؟ جایی که من عناوین متعدد ببرم بیرون. مثلا چی بگم؟ بگم اکرم العلماء الا النحویین و الاصولیین و الفقها و صرفیین همه رو ببرن بیرون، این میشه تخصیص آخرش مثلا تحت علما فقط فلاسفه باقی بمونن، این میشه تخصیص اکثر. ولی اگر با یک عنوان 100 نفرم ببرن بیرون بهش تخصیص اکثر گفته نمیشه. پس این اشکال رو مرحوم آخون مرحوم شیخ انصاری اینطور جواب داده. شیخ انصاری گفته چی؟ گفته ما قاعده لازرر داریم، یک تخصیص هم بیشتر نخورده. تخصیصش چیه؟ مگر تکالیف نوعیه اسمش رو شما بذارید، تکالیف اجتماعی بذارید. چون تکالیف اجتماعی و نوعیه نوعاً چجوریه؟ به مصلحت کل هست، ولی ممکنه دو نفرم پاش چیکار کنن؟ ضرر بکنن دیگه. خمس به مصلحت جامعه اسلامی هست یا نیست؟ هست، ولی یک نفر چیکار میکنه اینجا؟ ضرر میکنه دیگه. اشکال اون یک نفر بعد فدای چی بشه؟ فدای جمع بشه. قصاص و دیات و ضمانات و اینا به مصلحت جامعه هست یا نیست؟ هست. ولی اینکه دو نفرم بعد اینجا چیکار کنن؟ بسوزن. این اشکال نداره. ولی اینکه دو نفرم بعد اینجا چیکار کنن؟ بسوزن. این اشکال نداره. پس مرحوم شیخ انصاری اینطور جواب داده. عبارتی که در رسائل آمده اینه: ان الموارد الکثیره، این مواردی که شما گفتی زیاده که خارج شده از تحت قاعده لاضرر، انما خرجت به عنوان واحد جامع لها، با یه عنوان خارج شده. گرچه ما اون عنوان رو علاوه چه تفصیل نمیدونیم چه عنوانیه، حالا یک اسمی روش میداریم، تکالیف اجتماعیه، تکالیف نوعیه، یک اسمی روش میداریم، با یک عنوان اینا خارج شده. قبلا بحث شده که تخصیص اکثر استهجانی ندارد اگر به عنوان واحد باشد، عنوان واحدی که ممکنه جامعه افراد زیادی باشه. اکرم العلماء الا الفساق، ممکن تحت فساق چند نفر باشه؟ 50 نفر هم باشه، اشکال نداره 50 نفر از علما بیان بیرون، ولی با یک عنوان آمدن بیرون. مثلا میگه اکرم الناس، بعدن میگه که در خب مردم اکثرا عادلن یا فاسقن؟
عادلن.
خب شما 80 نفر هم با عنوان فاسق از تحت 100 نفر بیاد بیرون، اینجا تخصیص اکثر لازم نمیاد، خصوصا اذا کان المخصص مما يعلم به المخاطب حال الخطاب. خصوصا مخصص مخصصی باشه که مخاطب بدونه اصلا که افرادش کیایی هست، شامل چه کسانی میشه و اینها. این پس جوابی که مرحوم شیخ داره. پس مرحوم شیخ از اشکال تخصیص اکثر چه جوابی داره؟ تخصیص اکثر اگر با یک عنوان بیاد بیرون اشکال نداره. مرحوم آخوند خراسانی در کفایه در حاشیه رسائل از این اشکال جواب داده. کفایه در حاشیه رسائل از این اشکال جواب داده. میخوان به شیخ ببینیم اشکالشون جا داره یا نداره. ایشون بحث خوبی رو مطرح کردن، گفتن باید ببینیم قضیه لازرر و لازرار فی الاسلام قضیه حقیقیه هست یا قضیه خارجیه هستش. اون قاعده که داریم قضیه حقیقیه هست یا اون قاعده قضیه چی هست؟ خارجیه هست. اگر قضیه حقیقیه باشه، قضیه حقیقیه رو عنوان میره، قضیه حقیقیه میره رو عناوین. بعدن این حرف خوبه که اگر بره رو عنوان کی تخصیص اکثر لازم میاد کی نمیاد؟ با یک عنوان خارج بشه تخصیص اکثر نمیشه، با چند تا عنوان بیاد از تحت آن بیرون میشه تخصیص اکثر. اما اگر قضیه خارجیه باشه که حکم بره رو افراد، اونجا که تخصیص اکثر لازم میاد، افراد زیادی برن بیرون اسمش میشه تخصیص اکثر، افراد کمی برن اسمش تخصیص اکثر نمیشه. پس فرق این دوتا قضیه ببینیم چیه. خب من یک موقع میگم اکرم العلماء، خب رفته رو چی؟ رو عنوان. به این میگن قضیه حقیقیه خارجیه حقیقیه، چون قضیه حقیقیه قضیه که حکم میره رو عنوان، چه افرادی که باشن چه افرادی که در آینده بیان. لذا اکرم العلماء چی میگه؟ میگه هر کسی که صدق علیه اسم العالم باید اکرام بشه، چه امروز باشه چه فردا بیاد چه 100 سال دیگه بیاد. به این میگیم قضیه چی؟ حقیقیه. قضیه حقیقیه کی تخصیص اکثر درش لازم میاد؟ ها اگر چند تا عنوان ببرم بیرون، الا نحویین، صرفیین، اصولیین، فلاسفه، عرفا، چند تا عنوان ببرم بیرون این میشه تخصیصه. چطور میگه همه علما واجبه، بعدن 10 تا از علما رو میبری بیرون، 10 عنوان از علما رو این میشه تخصیص اکثر. اما اگر تحت علما فقط فساق رو ببرم بیرون، تعداد علما فعلا چند نفره؟ 100 نفره. من فقط عنوان فاسق رو میبرم بیرون، القضا فساقم چند نفرم؟ 90 نفرم فاسقم. این تخصیص اکثر لازم میاد یا نمیاد؟ میگه نمیاد. چرا؟ چون حکم رفته رو عنوان علما. شما از تحت علما چند گروه آوردی بیرون؟
یک
عنوان بیشتر نبردی بیرون، فاسق رو بردی بیرون. ولو فاسق ها 90 نفرم باشن، ولی چون قضیه حقیقیه هست، تو قضیه حقیقی حکم رو عنوان رفته، چند تا عنوان بره بیرون میشه تخصیص اکثر، اما یک عنوان بره بیرون تخصیص اکثر لازم نمیاد. اما اگر قضیه رو ما خارجیه بگیریم، بگم اکرم هذه العلماء الموجوده فی الخارج، یعنی حکم اکرام رفته رو کی؟ رفته رو افراد خارج، یعنی همین 100 تا عالمی که ما الان در خارج داریم. پس تو قضیه خارجی حکم میره رو افرادی که در خارج وجود دارن. میگه سربازایی که الان تو پادگان هستن، مثالش بود اگه یادتون باشه تو منطق. خب قضیه خارجی حکم رفته رو افراد، اینجا کی تخصیص اکثر لازم میاد؟ ها، اینجا اگر من افراد متعدد یا ببرم بیرون تخصیص اکثر لازم میاد، چون 100 نفره. 5 نفر رو ببرم بیرون تخصیص اکثر نیست. 10 نفر رو ببرم بیرون تخصیص اکثر نیست. ولی اگر 90 نفر رو ببرم بیرون از تحت قضیه، اینجا میشه تخصیص چی؟ پس هر دوتا 90 نفره، ولی اونجا 90 نفر رو با یک عنوان بردم بیرون تخصیص اکثر لازم نمیاد. ولی اینجا 90 نفر رو اگر با افراد متعدد ببرم بیرون، چون قضیه خارجیه، چی لازم میاد؟ تخصیص اکثر لازم میاد. پس تخصیص اکثر در قضیه حقیقیه با قضیه خارجیه با هم چی؟ متفاوته. حالا محل بحث چیه؟ لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام قضیه حقیقیه یا خارجیه؟ لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام قضیه حقیقیه هست یا خارجیه هست؟ خب این اختلاف شده، باعث شده که اختلاف باعث بشه که تخصیص اکثر لازم میاد یا لازم نمیاد. اونایی که میگن قضیه حقیقیه، مثل شیخ انصاری که الان گفتیم دیگه، میگه این قضیه حقیقیه، لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، اسلام مراد چیه؟ احکامی که در اسلام جعل شده است. احکامی که در اسلام جعل شده است، یعنی هر موقع جعل بشه، چه اون زمان جعل شده، چه بعدن جعل بشه، چه در تاروت قیامت جعل بشه، در احکامی که در اسلام جعل میشه ما حکم ضرری نداریم. این میشه قضیه حقیقیه ما. این مثالی که شما گفتی خمس و زکات و اینا با چی رفته بیرون؟ با یک عنوان رفته بیرون، مگر تکالیف اجتماعی یا تکالیف نوعی، اینا با یک عنوان رفته بیرون دیگه، چون این مثالا همش جزء تکالیف نوعیه هست، زکات، خمس، قصاص، دیات. پس تخصیص اکثر لازم میاد یا لازم نمیاد؟
نمیاد،
چون لا ضرر فی الاسلام قضیه حقیقی. قضیه حقیقی یعنی چی؟ یعنی احکام در اسلام. احکام در اسلام خارجیه یا حقیقیه؟ نه، احکام در اسلام چه باشه زمان پیامبر، چه زمان امام صادق به وجود بیاد، چه تا روز زمان ظهور حضرت حجت به وجود بیاد، تا روز قیامت، در اسلام ما ضرر نداریم، مگر یک استثناء خورده، مگر تکالیف اجتماعی که خود شارع جعل کرده. پس چون استثناء با یک عنوانه، تخصیص اکثر لازم نمیاد. مرحوم آخوند میگه نه، لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام به نظر ما قضیه چیه؟ خارجیه، قضیه حقیقیه نیستش. چرا؟ خب اشکال اینه که گفتن قضیه خارجیه. چرا قضیه خارجیه؟ چون احکام در اسلام مشخص تعدادش دیگه، افراد محدودیه. چطور سربازای تو پادگان مشخص 20 نفره، وقتی میگه اینا رو اکرام کن نمیشه قضیه خارجیه؟ خب در اسلام هم احکامش چیه؟ میگه زمان پیامبر مشخص بود احکام اسلام چیه دیگه، نماز و روزه و خمس و زکات و اینا. تعداد احکام در اسلام مثلا 30 تا احکام ما داشتیم. پیامبر وقتی میگن لا ضرر و لا ضرار یعنی چی؟ یعنی ما تو همین 30 تا احکام که جعل شده حکم ضرری بر کسی جعل نکردیم، لذا این قضیه خارجیه. چرا قضیه خارجیه؟ چون احکام در اسلام مصادیقش مشخصه. برخلاف اکرم العلماء. چرا؟ چون تو اکرم العلماء که رسته رو عنوان عالم، علمایی که الان هستن مشخصا، ما علمای 10 سال 100 سال 200 سال بعد که ما نمیدونیم کی مصادیقش، لذا مصادیقش الخمر یا المسکر و حرامون قضیه حقیقیه. چرا؟ چون مسکراتی که زمان پیامبره مشخص بوده که چی بوده، شراب بوده، فقاع بوده، اما مسکراتی که امروزه هست، قرصای روانگردان و چیزایی که امروزه به وجود میاد، اینا مسکرو، ولی زمان پیامبر که نبوده که. لذا تو قضیه حقیقیه فرقش با قضیه خارجیه چیه؟ قضیه حقیقیه چون رو عنوان رفته ما بعضی از مصادیقش رو میدونیم ولی بقیه مصادیقش رو خبر نداریم، ولی قضیه خارجیه چون رو افراد رفته افراد تعدادش مشخص. لذا اشکال اینه که گفته فل اسلام احکام اسلامی چی بوده؟ مشخصه دیگه، چون ما حکم جدیدی که در اسلام نمیاد که دیگه، بالاخره حکمای اسلام چی بوده؟ همین نماز و روزه و جهاد و همین ابواب فقهی که 30 تا باب فقهی ما داریم دیگه، اجاره و جعاله و همینا دیگه. در اینا پیامبر گفته لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. پس قضیه چی؟ خارجی. اگه قضیه خارجیه باشه چند تا رفته بیرون از تحتش؟ حج رفته، زکات رفته، خمس رفته، جهاد رفته، قصاص رفته، دیات رفته، نجاسات رفته. خب اینقدر رفته از تحت افرادش بیرون دیگه، پس تخصیص چی لازم میاد؟ اکثر لازم میاد. پس اشکال تخصیص اکثر برگشت. چرا؟ چون لازم ولا ضرار فی الاسلام بستگی داره که قضیه حقیقیه بگیریم یا خارجیه بگیریم. خب این پس تا اینجا اشکال برمیگرده. بعد بعضی ها گفتن اینو پس بعد مشخص کنیم لازم ولا ضرار فی الاسلام حقیقیه هست یا خارجی. اگر این مشخص بشه تکلیف مشخص میشه که تخصیص اکثر لازم میاد یا لازم نمیاد. بعد یا گفتن این بستگی داره. ببینیم قضیه سمرت ابن جندب آخرای رسالت پیامبر و بعثت پیامبر بوده یا وسطا بوده. ها چرا مبتنی کردن بنی؟ چون اگر سال آخر باشه احکام در اسلام چی شده بوده؟ جعل شده، معلوم مشخص بوده. قضیه حقیقی میشه خارجی؟ خارجیه، چون تعداد احکام مشخص بوده. بعد پیامبر فرمودن لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. اما اگر سال پنجم هجری بوده این قضیه، بعضی از احکام جعل شده بوده ولی بعضی از احکام هنوز جعل نشده بوده، لذا نمیتونیم بگیم قضیه خارجیه باشه چون هنوز احکام اسلام مشخص نشده. پس بعضی مبتنی کردن بر این که اگر قضیه سمرت ابن جندب بعد از انتهای تشریع احکام باشه، یعنی سال آخر بوده، این میشه قضیه خارجی. اما اگر وسط کار بوده این میشه قضیه چی؟ حقیقیه. خب این پس مبتنیه بر این. بالاخره شما چی میگیم؟ لا ضرر رو حقیقیه میگیریم یا خارجیه میگیریم؟ نظری که انتخاب کردیم به تبع مرحوم آقای خویی در این بحث که ایشون هم تقدیم کردن، ایشون میگه علا ایها لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام قضیه خارجیه، چون چه این قضیه سال پنجم بوده چه قضیه سال سیزدهم بوده، بالاخره اسلام احکامش مشخص و معلومه. و در قضیه خارجیه لازم نیستش همه افراد بالفعل موجود باشن، نه، همین که مشخص و مبین باشن کافیه. بالاخره وقتی پیامبر میگن لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام احکام اسلامی تعدادش چیه؟ چون ابواب فقهی ما تعدادش مشخصه، ما حالا با جدا سازی ابواب و اینا 23 تا باب فقهی داریم، 30 تا باب فقهی داریم، از طهارت شروع میشه، نماز و روزه و خمس و زکات و بیع و اجاره و صلح و اینا، لذا احکامش مشخصه. چون تعدادش مشخصه و مبینه، لا ضرر که مولا میگه لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، یعنی در همین احکام فقهی ما ضرر و ضرار نداریم. یعنی همین نماز اگر بر یکی ضرری شد دیگه واجب نمیشه، همین روزه اگر بر کسی ضرری شد واجب نمیشه، همین بی اگر بر یک کسی ضرری شد بی لازم نمیشه. ما دیگه غیر از اینا عنوان دیگه ای نداریم، لذا این قضیه میشه قضیه چی؟ خارجی. اگر قضیه خارجی شد، خب از 25 تا باب فقهی 10 12 تاش رفته بیرون که، لذا اشکال تخصیص اکثر برمیگرده یا برنمیگرده؟ برمیگرده. اشکال تخصیص اکثر برمیگرده. چرا؟ چون ما 20 تا باب فقهی داریم، الان 10 12 تا شد ضرری، ولی یک جواب دیگه شما بدید. خمس ضرریه، زکات ضرریه، جهاد ضرریه، حج ضرریه، باب قصاص ضرریه، دیات ضرریه، ضمانات ضرریه. چون لا ضرر و لا ضرار فرسته، ما قضیه چی گرفتیم؟ خارجیه. خارجیه یعنی در این 25 تا باب فقهی ما ضرر نداریم، در حالی که از این 25 تا 12 داشت چی؟ ضرریه. پس اشکال تخصیص اکثر چی میشه؟ فعلا برمیگرده. پس این جواب اول، جواب مرحوم شیخ، جواب تمامی ما قبول نکردیم، یک جواب دیگه باید پیدا بکنیم که حالا جوابای دیگه انشالله فردا جلسات آینده میاد که ما اصلا بگیم این ابواب مثلا اینا ضرر حساب نمیشه. خمسی که برای کل جامعه مصلحت داره، برای یکی که ضرر باشه این ضرر اصلا ضرر حساب،
برای اونم ضرر
نیست. چرا؟ چون اون فوایدی که خمس داره. این حالا جوابای بعدیه. پس این جواب اول ما فعلا قبول نکردیم، چون تخصیص اکثر لازم میاد، چون قضیه چی هست؟ خارجی هم. خود اونجا عبارت مرحوم آقای خویی یادداشت کردیم، آخر بخونیم. فالظاهر ان الحديث الشريف من القسم الاول، حدیث شریف قضیه حقیقیه خارجیه، میگه از قبیل قسم اوله. قسم اول یعنی چی؟ از قبیل قضایای خارجیه. چون فانه ناظر الى الاحکام التي بلغها الله سبحانه الى الناس بلسان نبیه، چون لاذرر ناظر به احکام، خب احکام اسلام مشخصه، تعدادش مشخص نیست، مشخص. و انه لم یجعل فی هذه الاحکام ما یکون ضرریه، یعنی شارع میگه من در این 25 تا حکمی که در اسلام دارم ابواب فقهی حکم ضرری جعل نکردم. لذا مرحوم آقای خویی میگه فالحق مع صاحب الکفایه، حق با صاحب کفایه، که فرقی نمی کند در قبح تخصیص اکثر در مقام بین این که تخصیص به عنوان واحد باشه یا به عناوین مختلف باشه، چون قضیه خارجیه. 10-12 تا باب که بره بیرون میشه تخصیص چی؟ اکثر. پس این جواب اول رو فعلا قبول نکردیم، تا جوابهای بعدی رو انشالله اشاره کنیم. والحمدلله.